مهیا کردن حداقل های ورزشی در یک سطح استاندارد و فاصله گرفتن از نتیجه گرایی و قهرمان پروری صرف در ورزش دانشگاهی میتونه اصلی ترین مواردی باشه که باید مورد توجه قرار بگیره تا بتونیم ورزش دانشگاهی پویایی داشته باشیم در جهت افزایش کیفیت علمی و تحصیلی دانشجویان. شما هم از تجربیاتتون با ما صحبت کنید. تجربیاتتون مبتنی بر ورزش دانشگاهی، تو تیمهایی که بودید، اتفاقاتی که دیدید یا نیازهایی که احساس میکنید ورزش دانشگاهی ما داره. 220-213-87-88 در اختیار شماست.
ورزش و جامعه، نگاهی به ورزش و حواشی آن از منظر جامعه شناسی. شنبه تا پنج شنبه 12 تا 13 از رادیو ورزش، موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز. ورزش و جامعه.
خب میخوام برم سر وقت گفتگوی امروز خودم در برنامه ورزش و جامعه و گفتگو بکنم با خانم دکتر ترابی به عنوان مدیر کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور. خانم دکتر سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران خوبتون در رادیو فعال و کوشای ورزش و کلیه مخاطبان و شنوندگان عزیز ورزش دوستتون.
سپاسگزارم. شما به عنوان بالاترین مقام ورزشی دانشگاه پیام نور از سیاست‌ها و نگاهی که به ورزش دانشگاهی دارید برای ما بفرمایید. فکر می‌کنید که این ورزش در چه بستری، این موضوع در چه بستری باید حرکت بکنه؟
بله، ممنونم از شما که این فرصت رو در اختیار دانشگاه پیام نور و بنده گذاشتین. من یک توضیح مختصر در خصوص دانشگاه پیام نور و ظرفیت‌هایی که این دانشگاه داره خدمتتون عرض می‌کنم که این دانشگاه با توجه به اینکه دانشگاه نیمه حضوری و از راه دور هستش و آموزش باز داره، ما در واقع کلاس‌های دانشگاهی ما در دانشگاه پیام نور به صورت نیمه حضوریه و حضور دانشجوی ما نصف حضور سایر دانشجویان دانشگاه‌های دیگه هستش. به همین علت ما جذب مخاطب در رشته‌های ورزشی مختلف و قهرمان‌های ورزشی که در واقع تمرین دارن و به علت عدم فرصت کافی و حضور در کلاس‌های در واقع فیزیکی و آنلاین، حالا حضوری در کلاس‌های دانشجویان سایر دانشگاه‌های دیگه، ما این امکان رو برای دانشجوهای ورزشکار و قهرمانای ورزشی فراهم می‌کنیم بکنیم در دانشگاه پیام نور که به صورت نیمه حضوری در دانشگاه ما در کلاس‌های درسی حاضر بشن. و صرف دیگه با توجه به وسعتی که این دانشگاه داره، ما در کل کشور داره مراکز و واحدهایی هستیم که اکثر رشته‌های دانشگاهی رو پوشش میده و تعداد دانشجویی که داریم، ما در حال حاضر 430 هزار دانشجوی فعال داریم در دانشگاه پیام نور تحصیل میکنن و این ظرفیت کمک میکنه که ما بتونیم در واقع وارد عرصه ورزش تحرک و فعالیت کنیم، چیزی که در واقع نیاز روزانه هر کسی هستش و الان میبینیم مخصوصا تو این شرایطی که الان قرار گرفتیم، ورزش و تحرک و سلامت جسمانی یکی از ابعاد کمک کننده در پیشگیری از شیوع ویروس کووید 19 هستش که الان کل جامعه جهانی با اون مواجه هستن. پس ما توجه به این وسعتی که در دانشگاه داریم و تعداد دانشجو، ما در واقع وظیفه خطیری که به عهده ما هست به عنوان بخش ورزش دانشگاهی نیازمند این هستیم که ما بسوریم یک رویکردی رو داشته باشیم که اکثر دانشجویان ما و اکثر خانواده دانشجوی دانشگاهی ما، چه کارمند ما، چه اساتید ما و چه دانشجوی ما، بتونن در عرصه ورزش چه به صورت همگانی چه به صورت قهرمانی مشارکت داشته باشن و از اون شرایط سلامت که در واقع لازمه هر شخصی هست برای ادامه حرکت، برای ادامه زندگی و برای ادامه حیاتش اون رو مهیا کنیم. به هر حال سیاستی که الان دانشگاه پیام نور در رأس در واقع حوزه ریاست دارن اینه که ما ورزش همگانی رو در سطح دانشگاهی مقدار پررنگ‌تر کنیم و بیشتر از قبل به اون در واقع تاکید داشته باشیم.
برای تحقق این سیاست‌گذاری‌ها چه کردید ترکا خانم؟
بله، من الان یک سالی هست، حدوداً روی یک سال هم نشده که در خدمت دانشگاه هستم در این پست، ولی خب به هر حال با توجه به شرایطی که در جامعه پیش اومد و خوردن به شرایط کرونایی، ما متاسفانه مجبور شدیم خیلی از رویدادها و رقابت‌هامون رو کنسل کنیم. در واقع با توجه به اون شرایط موجود که همچنان هم ادامه داره، ما خوشبختانه فعالیت‌هامون در حوزه مجازی در واقع پررنگ‌تر شد و خلاقیت همکاران ما در حوزه اداره کل تربیت دانشگاه و مدیران تربیت برای استان‌های ما در سطح کشور به صورت مجازی ادامه پیدا کرد و به این صورت ما تونستیم اقدامات خوبی رو در دوران کرونایی به صورت مجازی در حیطه ورزش و فعالیت بدنی داشته باشیم که یکی از مهمترین اونها من خدمتتون الان بخوام گزارش بدم. خیلی مختصر، ما برای اولین بار در کل کشور به صورت ملی مسابقات آنلاین اطلاعات عمومی ورزشی رو راه اندازی کردیم در دانشگاه پیام نور که کل دانشگاه‌های سراسر کشور و مؤسسات آموزش عالی میتونستن به صورت رایگان در این رویداد شرکت کنن. دوره اطلاعات عمومی ورزشی بود که به صورت مجازی و آنلاین برگزار میشد و سه دوره رو تونستیم با موفقیت و با مشارکت 12,000 نفر خانواده دانشگاهی، یعنی هم دانشجو، هم کارمند و هم اساتید دانشگاهی سراسر کشور شرکت کنند و الان هم خوشبختانه چهارمین دوره در حال برگزاری هستیم که به مناسبت 16 آذر شروع شده و تا 20 دی ماه در واقع فرصت داره. بله. و بقیه حالا اقدامات مجازی که حالا اگر فرصت هست من خدمتتون ارائه کنم.
حتما، خواهش میکنم، بفرمایید. البته من خیلی علاقه‌مندم که با شما خیلی گسترده تر از اینها صحبت بکنم، یعنی صرفا محدود به زمان مدیریتتون نشیم، چون قاعدتا این مدیریتی که به شما محول شده حاصل یک پیشینه هست و شما اشراف دارید به این حوزه، بنابراین فراتر از بازه تقریبا یک ساله کرونا بهش نگاه بکنیم. بیایم ببینیم مثلا پیام نور برای اینکه بتونه یک تجربه بهتر رو، شرایط تجربه کردن با کیفیت تر رو برای دانشجویانش فراهم بکنه، چه برنامه هایی میتونه داشته باشه؟ حالا میتونه لیگ های درون دانشگاهی باشه، میتونه لیگ های بین دانشگاهی باشه تحت عنوان مثلا لیگ تنیس پیام نور به طور مثال، که این دانشجویان رو درگیر بکنه، یا در نظر گرفتن برنامه های ویژه‌ای که دانشجویان بتونن در اوقات فراغتشون برن و به ورزش بپردازن، صرفا با این برچسب عنوان که ما دانشجوی پیام نور هستیم. یعنی خودش یک انگیزه باشه که شما اگر دانشجوی پیام نور باشید، به طور مثال میتونید 3 روز در هفته از استخر استفاده کنید، 2 روز در هفته میتونید زمین چمن یا سالن فوتبال رو تجربه بکنید، ایزن والیبال و بسکتبال و امکاناتی از این دست. یعنی این در ذهن دانشجو نقش ببنده که منی که دانشجوی پیام نورم، جدای از فرصت تحصیلات عالیه‌ای که برام فراهم هست، میتونم از امکانات ورزشی خاصی هم به شکل قابل توجهی استفاده بکنم. که 4 سوال دیگه درس من که تموم شد با هر مدرکی سر هر کاری بودم یا در هر شرایط زندگی، وقتی مرور میکنم دوره دانشجوی خودم رو بگم چه دورانی بود. پیام نور این موقعیت رو در اختیار من قرار داد که من در مثلا اون 4 سال، اون 2 سال یا اون بازه مشخص بتونم ورزش بکنم. چقدر خوب بود، میرفتیم سر کلاس، از اون طرف با بچه‌ها میرفتیم فلان ورزش. دختر و پسرش همش فرقی نمیکنه، برای هر دو میتونه برابر باشه. خیلی دلم میخواد که تو این فضا نظر شما رو بدونم و نکاتی که قطعا متخصصانه از سوی شما گفته خواهد شد.
ممنونم از صحبتهایی که شما فرمودین. و واقعا این صحبتهای شما واقعا ایدئالیست و در نهایت اون ایده‌ای هستش که خود من و همکاران من در حوزه ورزش دانشگاه پیام نور داریم، و اینکه در واقع ما شرایطی فراهم بشه که دانشجوی ما بتونه در کنار فرصت تحصیلش بتونه فرصت ورزش کردن براش فراهم بشه. یکی از اقداماتی که خود من در بودم در دانشگاه انجام دادیم این بود که ما نامه به همه استانها و مراکز واحدها زدیم و امکانات و سالن‌های ورزشی و ساعاتی رو که تخصیص میدن به اوقات فراغت برای دانشجویان اون مرکز رو به ما معرفی کنن، و هر مرکزی موظف شد که در واقع ساعاتی از روز رو برای در واقع تو هفته‌ای که مشخص هست برای کارمندان مجزا برای دانشجویان، برای هم دختران هم پسران، معرفی کردن برای استفاده اوقات فراغت دانشجویان و کارمندان اون دانشگاه و اساتید برای استفاده از سالن‌ها، امکانات ورزشی که در اون مرکز و واحد و استان مربوطه وجود داره. و این در واقع هدف ما هست که حتما به این شیوه و به این سمت و سوق بریم که دانشجوی ما، تمام دانشجویان ما، فرصت ورزش کردن براشون در همه شرایط فراهم باشه. ما یکی از اقداماتی هم که انجام شد خدا رو شکر در حال انجام هستش، راه اندازی و احداث 3 زمین چمن مصنوعی در 3 از مراکز محروممون هست، در مراکز دانشگاه محروممون که اصلا توی اون مراکز ما شاید هیچ ساعت در واقع امکان ورزشی و در واقع سالن ورزشی نداشته باشیم. این دنبال این بودیم که با کمک سازمان امور دانشجویان در واقع وزارت علوم این 3 مرکزمون رو راه اندازی کنیم و الان در مراحل در واقع زیرسازی ها تکمیل شده و در مرحله در واقع خرید چمن مصنوعی هستیم که انشاءالله بتونیم تا آخر سال ما 3 از مناطق محروم دانشگاهیمون رو که در واقع در اون مناطق هیچ سالن ورزشی و امکانات ورزشی نیست، دانشجوی ما بتونه در واقع استفاده کنه و حتی دانشجویان دیگر و حتی در واقع استفاده عموم بتونن از اون سالن‌های ورزشی و امکانات ورزشی استفاده بکنن. کار دیگه‌ای که ما انجام دادیم در واقع یک مرکز ارزیابی تندرستی و مشاوره ورزشی بود که از نوع تیپ 2 و خودگردان هستش که در دانشگاه در واقع راه اندازی شده و در واقع ابلاغ شده اساسنامه اون، و انشاءالله به زودی در همه استانها و مراکز ما میتونیم به صورت نامحدود شعب تعریف کنیم که هم برای دانشجوی ما به طور ویژه و هم برای دیگران بتونن مراجعه کنن و اونجا ارزیابی تندرستی صورت بگیرن، مشاوره ورزشی. این لیگی هم که خود شما اشاره کردین بسیار اشاره خوبی بود. ما در فدراسیون ورزش دانشگاه، من عضو هیئت رئیسه فدراسیون که هستم، در واقع صحبت شده که ما لیگ های دانشگاهی رو اندازی کنیم که در واقع این لیگ های دانشگاهی هر دانشگاه بتونه تیم داشته باشه، در لیگ در واقع تیمداری کنه و به طور مثال همون که خودتون فرمودید هر دانشگاهی در هر رشته‌ای که میتونه قوی تر باشه و دانشگاه ما با توجه به اینکه جذب قهرمان زیاد داره، با توجه به شیوه‌ای که در واقع برای تحصیل فراهم کرده، میتونیم در این لیگ های دانشگاهی بسیار بدرخشیم و فرصت رو برای مشارکت دانشجویان فراهم کنیم.
بله. و سوال پایانی من از شما، خب شرایط دانشگاه پیام نور رو اکثریت میدونن چطوریه؟ دانشگاهی است که خیلی حضوری نیست، حالا نمیگم کاملا غیر حضوری ولی درصد آره دقیقاً نیمه حضوری است و شاید بیش از نیمه غیر حضوری است. خدمتتون عرض کنم که با این وضع آیا این تعریفی که از دانشگاه پیام نور میشه میتونه مانع انجام یک سری فعالیت‌های ورزشی بشه یا نه شما محدودیتی در این حوزه ندارید؟ حالا درسته که برای تحصیل شاید غیر حضوری یا نیمه حضوری انجام بشه فعالیت‌های دانشجویی، اما برای ورزش میتونید از اونها درخواست حضور داشته باشید؟
بله، هیچ ممانعتی نداریم. تا الان که قبول ورزشی اصلا نخواهد بود، یعنی ما برای در واقع الزام تیم هامون برای مشارکت در مسابقاتی که وجود داشت در المپیادهای وزارت علوم و یونیورسیتی‌های در واقع فیزو و همچنین مسابقات جهانی آسیایی که داشتیم، اعزام‌هایی که بوده به هیچ عنوان در واقع اردوهای انتخابی، اردوهای تدارکاتی و تمریناتی که بوده، دانشجوها در هر زمانی که بودهشون به هر حال حضور داشتن و با علاقه خودشون و با انگیزه‌شون بوده و این فرصت رو از دست ندادن و در واقع حضور داشتن. و این کلاس‌های نیمه حضوری ما فقط به نفع دانشجویان هستش که در واقع شاغل هستن، حالا مشغله زندگی دارن یا به هر حال قهرمانان ورزشی ما که خودتون بهتر میدونیم واقعا متوجه به تمرینات سختی که دارن امکان حضور در کلاس ها برشون مهیا نیست. فقط بخش در واقع تحصیلی هستش که اینها در نهایت نیمه حضوری هستن یا در واقع غیر حضوری، ولی در بخش در واقع اعزام های ما، تمرینات ما، تدارکاتمون که وجود داره کاملا حضور دارن و هیچ ممانعتی ایجاد نخواهد کرد.
خانم دکتر فرزانه ترابی خیلی متشکرم از شما. خانم دکتر فرناز ترابی خیلی متشکرم از شما. ممنون که رو خط برنامه ورزش و جامعه تشریف آوردید.
ممنون از شما و از دعوتتون، متشکرم. ان شاءالله که سلامت باشین و موفق و شاد باشین.
سپاسگزارم.
خدا نگهدار شما.
ورزش و جامعه شنبه تا پنج شنبه 12 تا 13 از رادیو ورزش.
روز بخیر، از شما دعوت میکنم بخش بعدی برنامه ورزش و جامعه رو بشنوید، یادداشت روز با احسان محمدی.
عزیز و سلام همه شنونده های خوب رادیو ورزش، امیدوارم که حالتون خوب باشه، سلامت باشید و در این روزهایی که داره رو به سرما میره بیش از هر وقت دیگه مراقب خودتون باشید. حافظ، ما در طول هفته در مورد ورزش دانشجویی صحبت کردیم. در این حوزه معمولا جملات رسمی و کلیشه زیادی هست که تکرار میشه، اینکه ورزش دانشجویی نیاز به یک معماری جدید داره، ورزش دانشجویی در دانشگاه‌ها باعث افزایش نشاط میشه، ورزش دانشجویی ایجاد انگیزه میکنه در میان دانشجویان که بتونن با یک تن سالم برن به دنبال دانش. از این مسائل زیاد گفته میشه و روی کاغذ همه چیز خوب هست، همه چیز رو به بهبوده، سرانه فضای دانشجویی ورزشیشون داره اضافه میشه و و و نمیخوام همه اینها رو تکرار کنم، فقط دوست دارم این رو بگم که گاهی بین چیزی که ما تصور میکنیم دوست داریم و چیزی که باید موجود باشه فاصله وجود داره و دلایل منطقی هم هست. یعنی اگر شما خودتون رو به جای یک رئیس دانشگاه قرار بدید که قرار هست که بودجه دستش رو گرفته و اون رو هزینه کنه، معمولا اولویت بندی میکنن و اولویت واقعیت اینه که در بسیاری از دانشگاه هرگز ورزش نیست. یعنی مدیران دانشجویی انقدر درگیر مسائلی مثل خوابگاه و تغذیه و اردوها و آزمایشگاه ها هستن که ورزش اولویتی براشون نیست، گرچه بودجه‌های ردیف بودجه‌های مشخصی دارن، ولی اگر حتی از اون بودجه‌ها هم بردارن کسی شاید بازخواستشون نکنه، میدونن که چجوری بردارن که بتونن از فیلترهای قانونی رد شن و در جای دیگه هزینش کنن. به هر حال دانشگاه‌های ما مشکلات دیگه ای هم دارن که مهمتر از ورزش هست و شما اگر مدیر باشید همیشه باید اونها رو پاسخگو باشید، چون دانشجو معمولاً تجربه من میگه اونقدر سریع به مسائلی مثل تغذیه، غذاهای سلف سرویس و امثال هم واکنششون میدن، تجمع میکنن، اعتراض میکنن. خاطرم نمیاد در همین سالها برای کمبود امکانات ورزشی ما موردی رو دیده باشیم که دانشجو تجمع یا تحسنی کرده باشن، یا مثلا دقیقاً اون انگیزه و اراده‌ای هست که تشکل‌های دانشجویی شکل می‌گیره برای کارهای فرهنگی، کارهای سیاسی. ما در حوزه ورزش به ندرت این رو می‌بینیم که اون همدستی شکل بگیره و خب اینها همه مسائلی هستن که وجود دارن. واقعیات دانشگاه‌های ما همین هست که مسائل بودجه‌ای غلبه می‌کنه و هر پیش هر رئیس دانشگاهی برید همیشه می‌ناله که بودجه کافی نیست، توقعات دانشجویی متفاوته و انقدر زخم وجود داره و چاله وجود داره که مرهم‌ها کافی نیستن که ما بخوایم به ورزش بپردازیم. این موضوع رو دوست داشتم بگم چون ما فشار زیادی میاریم و گله‌های زیادی کردیم، حداقل خود من در طول هفته گذشته، در خصوص اینکه فضای مناسب یا مطلوب یا کافی وجود نداره برای ورزش دانشجویی. گفتم که منصفانه برخورد کنیم که مدیران دانشجویی هم، مدیران دانشگاه هم گله‌های خودشون رو دارن. اینجور نیست که ندونن، میدونن، اما چاله های دیگه وجود داره که باید اونها رو پر کنن. یه نکته دیگه هم که در خصوص ورزش دانشجویی در همه این سالها وجود داشت، رقابتی بود که بین دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه سراسری برای اعزام تیم‌های ملی به مسابقات بود. خاطرم میاد در سال‌های گذشته بارها این اتفاق می‌افتاد که طرفین اصرار داشتن تیم‌های خودشون رو جداگانه بفرستن، به توافق نمی‌رسیدن و بعضی وقت‌ها حتی جدا جدا عمل می‌کردن. خب بچه‌هایی که می‌رفتن دانشگاه آزاد، نوع کلاس رفتنشون، نوع هزینه‌های بودجه‌ای که داشتن فرق می‌کرد. واقعیت اینه که با دانشجوی سراسری و خیلی از ورزشکارهای ملی پوش ترجیح می‌دادن برن دانشگاه آزاد. در نتیجه دانشگاه آزاد که معمولاً تیمای ورزشی بسیار قوی‌تر، منسجم‌تری داشت و خیلی راغب نبودن که تیم‌هاشون قاطی بشن با تیمای دیگه که بازیکن‌هاشون به نظرشون کیفیت پایین‌تری نداشتن. نمیدونم، بارها صحبت شد که به یک آشتی برسن، به یک تیم ملی واقعی برسن. نمیدونم این اتفاق افتاد، این مسائل حل شد، یا هنوز هم زیر پوستی این گله ها و دلخوری ها وجود داره. اما اون نکته ای که هست و دوست داشتم امروز بهش اشاره کنم این است که در ورزش دانشجویی هم مثل خیلی جاها استعدادیابی چندانی وجود نداره. با اون که سنی که دانشجو پا به دانشگاه میذاره 18 سال 19 سال هست و تو این سن استعدادها طبعا باید شناسایی شده باشن، اما ما چون یک سازوکاری برای تشخیص استعدادها در رشته‌های مختلف نداریم، به ویژه در شهرستان‌های دور، به ویژه برای دانشجویانی که مستعد هستند و از روستاها و شهرستان‌های دور میان، باز هم یک سیستمی در دانشگاه نداریم که شاید یک استعدادی باز هم در این سن و سال کشف شده باشه. معمولاً روز ورود دانشجو به دانشجو و دانشگاه و هنگام ثبت نامش فرم‌هایی در اختیارش قرار می‌گیره که یک از اونها علاقمندی و توانمندی ورزشی هست و کافیه این دانشجو پر کنه که مثلا علاقمند هست به یک رشته یا سوابقش رو بنویسه و اون رو تحویل آموزش میدن. معمولا خیلی کم هم پیش میاد که مدیران آموزش یا حتی تربیت بدنی برن این فرم ها رو بگیرن، آنالیز کنن، استعدادها رو تشخیص بدن و تیم های ورزشی رو از روی اونها شناسایی کنن. یعنی منظورم اینه که باز ما یک سیستمی نداریم در این اندازه ها که بچه ها رو بتونن از اون روز اول، حداقل 18 سالگی که وارد دانشگاه میشن، بتونن اونا رو ساماندهی کنن در تیم‌های ورزشی. و باز هم به علاقه و پیگیری خود اون دانشجو بستگی داره که بره دنبال اون رشته، بره دنبال مربیش یا نه. احساس میکنم در این حوزه هم لازم هست که یک دقت نظرهایی بشه. تا فردا و یک گپ دیگه، همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
تشکر میکنم از احسان محمدی عزیز. شما شنونده برنامه ورزش و جامعه هستید. بخش بعدی برنامه‌مون برشی از بحث علی مقانی با ما همراه هست تا برش دیگری از مباحث امروز رو تقدیم شما بکنه. علی جان سلام، وقت بخیر.
به نام خدا، از سلام و ادب دارم خدمت شما های کاظم‌زاده عزیز، همه همراهان برنامه ورزش جامعه. امروز های کاظم‌زاده داشتم اخبار گذشته رو مرور میکردم، حول و حوش ورزش دانشگاهی، به یه خبری از خبرگزاری دانشجو برخوردم، خیلی جالب بود. یه نظرسنجی انجام شده بود و 70% دانشجوها گفته بودن که این دو واحد تربیت بدنی 1 و 2 که به عنوان دروس عمومی در تمام رشته های دانشگاهی تدریس میشه، ناکارآمد و غیر موثره. این برام خیلی جالب بود که در واقع تقریبا دو سوم دانشجوها خودشون هم معتقدن که این در واقع گره گشا نیست و کارآمد نیست واحدهای تربیت بدنی در دانشگاه. ما همه میدونیم که فعالیت ورزشی وقتی نتیجه بخشه که حداقل هفته سه روز انجام بشه، اگر که نیت سلامت جسمانی باشه، و هر جلسه هم حداقل باید یک ساعت طول بکشه و یک در واقع مداوم باشه و در طول هفته های متوالی تکرار بشه. اما درس تربیت بدنی در دانشگاه صرفا یه واحد عملیه که دانشجو هفته یه جلسه دور هم جمع بشن، حالا با هر کیفیتی یه فعالیتی انجام میدن. و نکته عجیب اینجاست که این سیستم ارزیابی صرفا بر اساس نمره که آفت قدیمی نظام آموزشی ما هم هست، در ورزش دانشگاهی هم وجود داره. یعنی دانشجوها میان صرفا یه نمره خوبی بگیرن که میانگین معدل ترمشون رو بالا ببرن. هدفی که در ابتدا وجود داشته، سلامت جسمانی بشر دانشجو، به طور کلی نادیده گرفته شده. تربیت بدنی هم تبدیل شده به یک مجالی برای نمره گرفتن و بالا بردن معدل. و اینکه ببینید، ما در تربیت بدنی یک ورزش عمومی، آمادگی جسمانی تربیت بدنی دو میشه ورزش تخصصی در دانشگاه. مدرس دانشگاه هر چقدر هم چشمان تیزبینی داشته باشه، نمیتونه طبعا با ده جلسه یک ساعت و نیم تشخیص بده که آیا این دانشجو استعداد ویژه‌ای در این ورزش خاص داره یا نداره. یعنی اون بخش استعدادیابی عملا اصلا بستری براش وجود نداره، مجالی وجود نداره برای اینکه ما بخوایم به این زمینه درباره‌اش صحبت بکنیم. اما این رو میخواستم عرض بکنم خدمتتون که ای کاش فرصتی میشد که به طور مشخص به رشته تربیت بدنی دانشگاه ها بپردازیم. این که دانشجویان رشته تربیت بدنی ما، فارغ‌التحصیلان این رشته، چقدر در ورزش ایران در شاخه های گوناگون مؤثر بودن. حالا یک بخشش میشه در واقع قهرمان پروری، یک بخش مهمتر و مخفولش اینه که چقدر در تولید علم نقش داشتن دانشگاه های تربیت بدنی ما، دانشکده های تربیت بدنی. این که ببینید، ما در رشته های مختلف این رو نمیتونیم کتمان کنیم که هنوز به لحاظ علمی خیلی فاصله داریم تا در واقع نقطه مطلوب و ایدئال، و این از اون وظایف طبیعی رشته تربیت بدنیه که کمتر در درباره اون صحبت شده که آیا فارغ التحصیلان رشته تربیت بدنی وقتی که به مقطع کارشناسی ارشد یا دکترا میرسن، آیا تونستن در این زمینه هم در واقع بازوی فعالی برای ورزش ایران باشن یا نباشن؟
دقیقا. متشکرم از تو علی جان. فردا انشاءالله با جمع‌بندی تمام مباحث این هفته همراه تو خواهیم بود.
متشکرم،
روز خوش، خدا نگهدار. نوبت میرسه به پخش گزارش مجید مرادی. او گفتگو میکنه با قهرمانان و عنوانداران ورزش دانشجویی.
روز بخیر میگم به شما همراهان برنامه ورزش و جامعه. در برنامه امروز قصد دارم تا با یکی از نام‌آوران رشته بدمینتون در کشورمون صحبت بکنم، کسی که سالهاست در این رشته فعالیت میکنه، افتخار فنی کرده و مخصوصا که در زمینه موضوع این هفته برنامه ما، یعنی ورزش و دانشگاه، هم فعالیت‌های چشمگیری داشته، چرا که هم در تیم‌های دانشجویی به عنوان بازیکن حضور داشته و هم به عنوان مربی تیم دانشجویی در المپیادهای دانشجویی شرکت کرده. علی شاه‌حسینی یکی از قهرمانان ارزنده کشورمون در رشته بدمینتون پشت خط ارتباطی برنامه هست. به سلام میگم علی جان، روزت بخیر.
به نام خدا. منم سلام عرض کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
زنده باشی علی جان. تا جایی که یادم میاد شما دو دوره به عنوان مربی توی رقابت‌های المپیاد دانشجویی حضور داشتی و فکر می‌کنم که به عنوان بازیکن هم باز به عنوان یک دانشجویی که توی تیم دانشجویان عضو هست بودی. خودت اینو بهمون میگی که چه سالی بود و با چه عنوانی شرکت می‌کردی؟
خواهش می‌کنم. حقیقتش من خب تقریبا 10 سالی هستش که عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی هستم و حالا این افتخار دارم که به عنوان مربی تیم بدمینتون دانشگاه خوارزمی هم سال 92 هم سال 94 در المپیاد دانشجویی حضور داشتم. البته حالا میگم این سالهایی که خدمت شما گفتم در واقع دور مقدماتیش بود و دیگه دوره اصلیش به سالهای در واقع 93 و 95 افتاد که به عنوان مربی بودم. البته از سال 95 دیگه نیم سال اول دیگه دانشجو شدم خودم در مقطع دکترا و در المپیاد سال 97 هم